بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا استصحاب عدم تکلیف، استصحاب براءت، این عنوان اصل مثبت رو داره یا خیر؟ بله شرعی، بله عدم تکلیف، تکلیف عدم تکلیف شرعی.
اجتماعی که شک میکنیم همه اتفاق جاری کنیم، همه اتفاق براءت و حق را براءت جاری نکنیم.
یکی از راه‌هاش همینه دیگه. یکی از راه‌های اثبات براءت شرعیه استصحاب. یکی از راه‌هاش ادله حدیث رفع و اینها، یکی از راه‌های اثبات براءت شرعیه استصحاب. خب بله، حالا عرضو کنیم. آیا استصحاب براءت یا عدم تکلیف این دچار اشکال هست یا خیر؟ مرحوم آخوندین استصحاب رو جاری میدونن و میفرماین این عدم استحقاق عقاب ترتب پیدا میکنه و مرحوم شیخ جاری نمیدونه. اون وقت مرحوم آخوند برای جریان این استصحاب دو تا مطلب رو بیان فرمودن که ما مطلب اولش رو گذشتیم و کلام ایشون و کلام مرحوم اصفهانی و دیگران رو نقل کردیم و حالا نتیجه نهایی رو خودمون عرض میکنیم. اما مطلب دوم که در تنبیه عرض میکنم که نهم هم همین مطلب دوم رو پروروندن، این است که در ترتیب آثار غیر شرعیه، این که ما میگیم اصل مثبت حجیت نداره و استصحاب نمیتواند آثار غیر شرعیه را اثبات بکنند، مقصود آثار غیر شرعیه ایست که بر مستصحب واقعی بخواد بار بشه. اما اگر یک آثار غیر شرعی بر مستصحب بار بشه و فرق نکنه که این مستصحب واقعی باشد یا ظاهری، می‌فرمایند این از دائره عدم حجیت اصل مثبت خارجه و در چنین موردی حجیت وجود داره. حالا با مثال این مطلب آخوند رو روشن بکنیم. با مثالی که مطرح شده این است که شما اگر بخواید با استصحاب مثلا طهارت اجزا را اثبات بکنید که اجزا یک اثر عقلیه، اما این اجزا بر طهارت واقعیه مترتب میشه نه بر طهارت ظاهریه، اجزا اونجاییست که ما بگیم که معتی و به تمام جزئیات و شرایط مأمور به رو دارد واقعا، اینجا مسئله اجزا مطرح میشه. اما اونجایی که معتی و به ظاهرا داره، خب اینجا اگر بعدا کشف خلاف شد مسلم عقل حکم به عدم اجزا میکنه و لذا در بحث اجزا اونجا میگن قاعده اولیه و اصل اولی عدم الاجزاه. چرا عدم الاجزاه؟ برای که امتصال واقع نشده، برای اینکه این معتیوبه در عالم خارج مطابق با مأمورون به نبوده. چرا؟ حالا ببینید چرا؟ ببینید او درسته؟ نه ببینید حالا ما داریم خود این اجزایی اثر عقلیه میخواییم بینیم برای این استثاب مترسه به یانه. اگر کسی قبلا طهارت حدثی داشته الان استثاب بکنیم طهارت حدثی را باش نماز بخونه، آیا اثر عقلی اجزا بر این بار میشه؟ نه نه ورجو کنم. ببینید استثاب میگه شما طهارت حدثی دارید، لازمه طهارت حدثی این است که شما جواز دخول در صلات دارید، میتونی نماز رو باش بیاری، اما حالا نماز با این آوردی بعدم کشف خلاف شد که اصلا شما طهارت نداشتی، اینجا عقل میگه بازم اجزا وجود داره. ولذا اونجا اگر یادتون باشه در بحث اجزا باید ما رو ادله دیگه سیر بکنیم، اصل اولی و قاعده اولیه عدم الاجزاه، چه در مأمورون به ظاهری، حالا استرارش رو فعلا کاری نداشته باشیم، در مأمورون به ظاهری اگر کشف خلاف شد اصل اولی عدم الاجزاه، حالا از راه دیگه میایم اثبات میکنیم اجزا رو. چی؟ از جهت شرعی میپذیری؟ بله، اگر آمدیم گفتیم که استصحاب بر دلیل شرط طهارت حکومت داره و توسعه میده، اگر گفتیم شرعا اینطوره اما از جهت عقل که اینا معنا نداره، اگر گفتیم که این حکومت رو قبول داریم ادله استصحاب میاد توسعه میده، وقتی که توسعه داد مانعی نداره. حالا توسعه در فرضیست که ما کشف خلاف نکنیم، ولا هیچ فقیهی نمیگه شما استصحاب طهارت بکنید، طهارت حدثی البته، نماز بخونید بعدم اگر کشف خلاف شد بید آقا نمازون درست، نیاز به عاده نداره. اون نه او غیر از اینه، در تمام دو مفصل
بحث ما نمیده، اگر کشف خلاف بشه خلاف بشه این دیگه عدم استحقاق نیست،
بحث استحقاق الان نمی کنیم، الان بحث اجزا رو داریم می
کنیم.
در اینجا
هم از واقع ظاهری هستن اگر بعد از استحقاق براحت کشف خلاف شد،
حالا هنوز نرسیدیم به اون مثال، داریم مثال این طرف رو داریم عرض می کنیم، میگیم آقا الاحکام العقلیه یا الاثار العقلیه یا آثار غیر شرعی، عقلی و عادی، این دو جور ما داریم، یه آثار عقلی داریم که موضوعش یک عنوان واقعیه، واقعا باید این محقق باشه تا این اثر باشه، میگیم موضوع اجزا اونجاییست که اون فعل کاملا واجد همه خصوصیات و جزئیات مأمورون به باشه، اگر ما آمدیم استصحاب کردیم و بعدا کشف خلاف شد این دیگه موضوع برای اجزا قرار نمیگیره. چی؟ اگر کشف خلاف هم نه، حالا بحث اجزا در فرض کشف خلاف هستن، یعنی شما در جایی که کشف خلاف میشه میدونید آیا مجزی یا مجزی نیست؟ نه دیگه، نه میدونم، حالا ممکنه واقعا اینجا باشه، ممکنه شما استصحاب کردی واقعا طهارت هست خیلی خوب، اما پس کجا مسئله عدم اجزا مطرح میشه؟ اونجا کشف خلاف بشه، اصلا در بحث اجزایی رو مطرح میکنن که موضوع اجزا در فرض کشف خلاف، اجزا و عدم اجزا. خب این طهارت خبثیه، میدونم میدونم احادیث و مورد توارد خبرشیه میدونم ولی توارد حدثی نیستیم. در توارد حدثی همه آقایون میگن نیاز به آزده، در توارد خبرشی میگن نه، میگن اگر بعد از نماز فهمید قبل از نماز بدنتون لباستون نجس هم بوده نمازتون درسته. میدونم اقتصاب رو دلیل قرار میده که در این مورد شما وارد در نماز بشو. خیلی میدونم درسته، ولی موردش در اونجا تمام طهارت خبثیه. مورد مخصص نیست، ولی معلوم نیست که ما در اونجا هم بگیم که آقا از این استفاده میشه یه آدم نمیخون در طهارت خبثی. من فکر میکنم همونجا بحث مفصل رو کردیم که آقا طهارت حدثی چطور ببینید مراجعه کنید اونجا. ولی مورد روایت همین اصحاب و دمان هست که طهارت خبثیه. پس ببینید اگر اثر عقلی باشه که محتاج و متوقف بر موضوع واقعی، اینجا با استصحاب مرحوم آخون میگه این اثر بار نمیشه. اما اگر ما یک اثر عقلی داریم موضوعش اهم از واقعی و ظاهریه، اینجا میفرمان این آثار بار میشه. میفرماین که وجوب الاطاعت هر که حکم به لزوم اطاعت میکنه، هر که حکم به حرمت مخالفت میکنه، هر که حکم به استحقاق عقاب میکنه، اینا موضوعش اهم از واقعی و ظاهریه. اگر ما آمدیم گفتیم که آقا این فعل قبلا واجب بوده الان شک میکنیم واجبه یا نه، استصحاب وجوب میکنیم، خب اینجا اثر عقلی به نام لزوم الاطاعت بلا فاصله میاد. اگر عرض میکنم که قبلا حرام بوده الان استصحاب حرمت بکنیم، باز همینطور. اگر ما آمدیم گفتیم که آقا یه شیعی اگر واقعا تکلیفی درش نباشه اثرش عدم استحقاق عقابه، اگر ظاهرا هم تکلیف نباشه اثرش عدم استحقاق عقابه، یعنی عدم استحقاق عقاب یک اثر عقلی است که بر مستحبی بار میشه، یعنی بر موضوعی بار میشه که اهم از این است که این موضوع از طریق استصحاب که ظاهری ثابت شده باشه یا واقعی باشه. فرقی نمی کنه عدم استحقاق عقاب، یعنی همانطوری که اگر شارع تکلیفی واقعا نداره اینجا استحقاق عقاب نیست، اگر شارع ظاهرا تکلیف نداره، خب این عدم تکلیف ظاهری رو از کجا بیاریم؟ با استصحاب میگیم قبلا تکلیف نبوده الان هم استصحاب میکنیم عدم تکلیف را. بر این استصحاب عدم تکلیف باز این اثر عقلی عدم استحقاق عقاب بار میشه.
این کشف خلاف شد
چی آقا؟
این کشف خلاف شد میتونم چه فرض با الزام؟ الزام دستوری که کشف خلاف نشده همه میگن مرسیه
بیمان همین همین. ببینید میخوام عرض کنم که این اثر عرض کنم که از آثار عقلیه ایست که موضوعش توسعه داره، در اجزا موضوعش حتما اون فعل واقعیه. این
استصحاب طهارت
میکنم عقل میگه مجدی نیست و عقل مثلا نمیتونه حکم اجزا بکنه، بعد عقل میگه اگر به حساب ولی زمان رو ملکی داره شرعی میگیم که آقا جدید نه، ببینید اینا رو خلط نکنیم، بگیم استصحاب شرعی شرعی استصحاب داره شرعی دیگه، استصحاب دلیل عقلی و شرعی میاد دائره اون شرطیت شرایط رو توسعه میده. حالا باید ببینیم چه مقدار توسعه میده. حتی بعد کشف الخلاف، یعنی اگر شما استصحاب وضو کردی بعد نماز خوندی بعد از نماز فهمید وضو ندارید، اینجا توسعه داده.
کشف خلاف مجدی نیست دیگه، میفرمایید درسته؟ در عدم استحقاق عقاب هم وقتی که کشف خلاف بشه باید بگیم که استحقاق عقاب برمیگرده.
چرا؟ نه تو همین دیگه، همین دیگه. پس یعنی شما قبول نمی‌کنید که ما آثار دو دور داریم؟
باید یه مثال دیگه بگم.
نه مثالش همینه، مثال خوبش همینه. ما الان مثل لزوم اطاعت شما ببینید الان میگه ما قبلا این شیء واجب بوده در زمان حضور معصوم علیه السلام، الان شک میکنیم واجبیان استثاب وجوب میکنیم. تا استثاب وجوب کردید عقل حکم لزوم اطاعت میکنه، در حالی که ممکنه وجوبی در واقع نباشه ولی عقل میگه الان این وجوب لزوم اطاعت داره. چرا؟
آدم که استثاب کردن
کشف کلام نشده عملی مجزیه؟ نه نمیگه، چون اونجا معلوم، اونجا میگه اگر در واقع این عمل مطابق با مأمورون به بوده مجزیه و الا مجزیه.
در نفس ایجاد میشه برای تکلیف انجام
نه انبعاث حاصل میشه آقای، نه این ارتباط به انبعاث نداره. حالا این بیان این رو دقت کنیم، ما بیان آخوند رو بگیم بعد یه مطلبی، این دو تا نکته هست که انشالله عرض میکنم یه خورده تأمل کنیم ببینید. پس مرحوم آخوند برای جریان استصحاب براءت یا استصحاب عدم تکلیف راه دیگری که طی می‌کند این است که می‌فرماید این عدم استحقاق عقاب یک اثری است که موضوعش اما از واقعی و ظاهری است و در اون چه که در تنبیه نهم دارن می‌فرماین آقا ما وقتی آمدیم گفتیم این وجوب هست این تکلیف نیست، موضوع این حکم عقلی واقعا الان موجوده، الان موضوعش وجدانن موجوده، منتها موضوعیست که برای این حکم عقلی عنوان بل وجدان رو داره ولو از طریق استصحاب مقادر اثبات کردیم، اما موضوعش وجدانن موجوده. به عبارت اخرى موضوع حکم عقل، عقل حکم می کند به لزوم اطاعت المولا، منتها میگه آقا این دستورات مولا از هر راهی میخواد ثابت باشه، میخواد از راه علم ثابت باشه، میخواد از راه استصحاب ثابت باشه، از هر راهی ثابت شد اطاعت المولا واجبه. پس اگر ما آمدیم این داره معنای موضوع موضوعشه، وقتی میگیم موضوعش عمومیت داره معناش این است که از هر راهی که واقع شد نسبت به این حکم عقلی موضوع فعلیت دارد به وجدان، ولو این که این وجدان راهش تعبد باشد. خوب این نکته رو عنایت بفرمایید، نسبت به حکم عقلی این موضوع میشه به وجدان، اما راه تحقق این موضوع از راه استصحاب بوده باشه. عقل اینطور میگه من میگویم اطاعت المولا واجبم مطلقا، این دستورات مولا از هر راهی میخواد برسه، خب حالا اگر راه استصحابم رسید باز نسبت به تحقق این موضوع عنوان وجدانی رو داره، یعنی به وجدان موضوع موجوده. به عبارت نقرا گاهی بل وجدان موضوع تعبدی موجوده، اشکالی نداره، اما همین موضوع تعبدی بل وجدان موجوده. لذا می فرمان ما باید بین آثار عقلیه فرق بگذاریم، به همین بیانی که گفتیم و این راه رو ذکر می کنن با این که استصحاب عدم تکلیف دیگه موجب مصفتیت نشه. ما با استصحاب عدم تکلیف میخواییم اثبات کنیم عدم استحقاق عقاب را، و عدم استحقاق عقاب چون از آثاریست که لازم نیست که موضوعش حتما واقعی باشه، موضوعش اهمه، لذا در اینجا بار میشه. خب این فرمایش مرحوم آخوند. یه نکته ای را الان یادم افتاد عرض بکنم، حالا اگر آقای رحمان پورم در ذهنشون باشه، ما اول که اصل مصیبت رو خواستیم شروع بکنیم، یک نکته رو شما گفتید در ذهن من هنوز هست که حالا نمیدونم از کجا آمده بود تو ذهن شما، گفتید اصل مصیبت فقط در باب موضوعات یادتون هست؟ ها؟ باشه خیلی وقت بزرگ گفتید اصل مصیبت فقط در موضوعات و من هر این طرف رو شده بودی البته گفتید ببینید در موضوعات غلط این هم چی؟ نه حالا علایی خواهم ببینید بخواهم عرض رو من همونجا گفتم نه و همین مثال هم موقع در ذهنم بود گذاشتیم که به جاش برسیم عرض بکنیم من تا یاد داشتم کرده بودم این رو ببینید خود یکی از مواردی که اصلا از اول به این آقایون در این که اصل مثبت هست یا نه دعواز همین استصحاب عدم تکلیفه آخون میگه اصل مثبت نیست شیخ میگه اصل مثبته پس معلوم میشه که جریان عدم اصل مثبت در فقط موضوعات نیست که بگم آقا حیات رو استصحاب بکنیم آیا نبات لحیه داره یا نداره یا چون آمد که این همه داره آقا خیلی خب خب میدونم نه موضوع نیست عدم تکلیف رو حکمه
نه کلا میگم ما قبلا اینجوری
تحقیقاتی اینجوری گفتیم نه اصلا اصل مثبت منحصر به موضوعات نیست آقایی که میگن استصحاب تا زمانی حجیت داره که دچار اصل مثبت بودن نشه میگن فرقی بین این که این استصحاب حکمی باشه یا موضوعی نمی کنه آقایی تو ذهنشون بود که اصلا اصل مثبت فقط در استصحابات موضوعی هست از کجا این تو ذهنتون اومده باید؟ کجا
تو
هم حیات زی ولی به همون جهاز کردن اینطور نیست
بعد همون هم خود جهازی کردن اینطور عدم این مثال
این مثال عدم تکلیفه
برای عدم تکلیف باشه
برای عدم استحقاق عقاب چرا؟ شیط میگه اصل مثبته؟ حالا نه ببینی نه ولی بالاخره حالا غیر شیط بعضی ها میگن اصل مثبته خدا آخون در ذهنش هم اینه ببینی خدا آخون در ذهنش این است که بعضی ها میگن این عنوان اصل مثبت رو داره چون عدم استحقاق عقاب از آثار غیر شرعی این بالاخره حالا شیط بگه یا غیر شیط این بس در اصل مثبت میشه مثلا میشه خیلی حالا این فرماشی مرحوم موافقم اینجا دو تا مطلب هست که این رو عرض بکنیم بعد خودمون باید جنبندی کنیم این تنبیه هفتم و هشتم و نهم یه مطلب رو مرحوم محقق اصفهانی داره و اون مطلب اینه مرحوم اصفهانی میفرماید اصلا این که ما استحقاق یا عدم استحقاق را از آثار تکلیف بدانیم این درست نیست یعنی بگیم آقا اذا کان تکلیف موجودن فیستحق العقاب و اذا انتفى تکلیف انتفى الاستحقاق میفرمان غلطه حالا از این بیان من دارم عرض میکنم برای کلام مرحوم اصفهانی اینجا یک نکته میگن که من یادم نمیاد در این نهایت درایه تا حالا راجع به قاعده قبح عقاب بلا بیان این نکته رو فرموده باشه میفرمان قاعده قبح عقاب بلا بیان فقط مربوط به وصول تکلیفه و میگوید مکلف استحقاق عقاب از حیث عدم وصول تکلیف نداره. اما دیگه ربطی به عدم استحقاق عقاب از حیث عدم تکلیف یا از حیث مخالفت نداره. باز توضیح میدن، میفرماین که استحقاق عقاب در جاییست که سه تا جرز باشه، تکلیف باشه، وصول باشه، این تکلیف واصله به مکلف شده باشه و مکلف مخالفت کرده باشه. اگر یکی از این اجزا منتفی بشه، خب این منتفیه. اما وقتی ما میگیم که آقا قبح اقام بلا بیان، این فقط نسبت به اون جنبه وصولش نظر داره. میگه اگر یه تکلیفی باشه شما مخالفت کرده باشید اما واصله به شما نشده باشه، طبیعه. عدم استحقاق عقاب را من ناحیت عدم الوصول برای شما میاره. اما شما مرحوم آخون یا مثلا مرحوم شیخ، شما اینجا دنبال چی هستید؟ دنبال این هستید که عدم استحقاق عقاب را من ناحیت عدم تکلیف بیارید و این رفتی به قاعده قبح عقاب بلا بیان نداره. خب این یه دقتیست که مرحوم اصفهانی در اینجا فرموده. این رو ما جواب بدیم. جوابش این است که اصلا در بحث استحقاق ما رو قاعده قبح عقاب نمیخواییم بیاییم. بله، عقل یه قاعده به نام قبح عقاب بلا بیان داره، ولی اینی که مخالفت و تکلیف الواصل موجبتون لاستحقاق عقاب، این حکم عقلیه. عقل میگه آقا یه تکلیفی اگر واصله به شما شد، شما مخالفت کردید، این عقاب داره. یک. دو، عقل میگه جایی که اصلا تکلیف نیست موضوع عقاب منتفیه. این هم یکی از احکام عقلیه. حالا مفهوم اون قاعده است. بله، حالا ببینید، یا بریم یه حکم عقل اینجا رو دقت کنید، ببینید میتونیم این رو روشنش بکنیم. آیا در باب عقاب ما میتونیم بگیم عقل بگه آقا جایی که تکلیفی نیست اصلا عقابی نیست؟ یک. جایی که تکلیف هست مخالفتی نیست، باز عقاب معنا نداره. جایی که تکلیف هست مخالفت هست، این تکلیف به شما واصل نشده، عقاب معنا نداره. آیا در باب عقاب عقل یه دونه قاعده بیشتر نداره؟ ببینم قاعده قبح عقاب بلا بیانه که ظاهر فرمایش مرحوم اصفهانی همینه. میخواد بفرماید ما در باب استحقاق عقاب یه قاعده عقلی بیشتر نداریم. عقل یدرک و قبح عقاب بلا بیان. اما ظاهر فرمایش مرحوم آخون، ولی حالا به این تعرضی نداشتن، حالا ما به عنوان احتمال در مسئله بگیم نه، و عقل این یه قاعده شه قبح عقاب بلا بیان. جای دیگه میفرماید عقل رو ادراک میکند انتفاع استحقاق عند انتفاع تکلیف. جایی که تکلیفی نیست هست استحقاق وجود نداره. چرا غلطه ها؟ موضوعش منتفی، عقل همین میگه، جایی که تکلیف نیست استحقاق عقاب نیست. حالا اگر شما فرمودین عقل دو تا قاعده نداره، یه قاعده بیشتر نداره، همین دو مرحوم اصفهانی، اگر بگید نه دو تا قاعده داره، یکی قبح عقاب بلا بیان، یکی هم همین عدم الاستحقاق عند عدم تکلیف، میشه انسان حالا یه خورده قهر پیدا کردنش مشکل، اما بعید نیست که ما اونجا این دوتا قاعده داریم. اگه دوتا قاعده داشته باشیم دیگه این اشکال مرحوم اصفهانی اشکال واردی نیست. چی فرمودید؟
اگر
خب میدونم اینجا دیگه هم تعرضی نداره. نداره دیگه. نه دیگه اونجا ببینید اصلا ممکنه کسی بگه اونجا دیگه از وقتی از با سال به انتفاع موضوعه نه دیگه صرف نمی کنه در اونجا تکلیفی نیست نه از با حکمان موضوعش درستن یعنی موضوع منتفیه. ببینید ادراکات عقلی یا احکام عقلی با فرض وجود موضوعه. جایی که موضوع نیست دیگه از شما سوال میکنه. حالا از شما سوال میکنه عقل حکم لزوم امتثال میکنه وقتی یک حکمی از طرف شارع باشه، درسته؟ میتونیم بگیم عقل دیگه اونجایی که حکمی نیست امتثال واجب نیست. اساساً حالا یه چیز دیگه رو باز کنیم در ذهن شما. اصلا در احکام عقلیه مفهوم گیری معنا داره؟
نه
حالا اصلا این تو بحث مفاهیم مطرح نشده. این تو بحث مفاهیم مطرح شده که آیا ما این ادله شرعی، ادله لفظی اینا که دارای منطوقی هست مفهوم داره یا نداره؟ حالا با هم میگه خیلی خوب، اگر ظاهرش در احکام عقلیه ما چیزی به نام مفهوم اصلا نداریم. خب حالا که مفهوم نیست، حالا که مفهوم نیست، نه پس ببینید یا شما از احکام عقلیه ببینید این آقای فاضلی یا نه رو صناعت که پیش میره میگیم آه چند تا قاعده اینجا در باب عقاب داریم. اگر ببینید یه قاعده دارید این یه قاعده است که نمیشه ازش مفهوم گرفت. میگه آقا اگر بیان نبود استحقاق نیست. بگیم خب اگر تکلیفی هم نبود باز همین قاعده میگه استحقاق نیست.
نه یا قاعده
دیگه شما اولا مقاله 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 شما مسئله سالبه به انتفاع موضوع که بگیم آنجا حکم منتفیه این یه مقدار توسعه در اعتبار آره عقل غیر از ادراک عقله فرق میکنه. آره ذهنه نه باره عقل.
جایی که تکلیف نیست شعاره میتونه من رو اقام کنه یا نه؟ بله و این قدیده و دو دا حکم
میدونم نمیتونه حاجی بکنه شاره میتونه اقام کنه یا نه؟ حالا
شما
یه شاره
دیگه
چون قبیهه بس برای میشه دوتا خیلی خوب همین. پس این یعنی معیده این قاعده داریم. هرچی هم دعید نیست دو قاعده باشه که عقل بگه اونجا که تکلیف نیست اقامی هم وجود نداره. خب این یه تعلیقه برای این فرمایش مرحوم اصفهانی. مرحوم امام رضوان الله علیه یه مطلب دیگه ای دارن در اینجا. ایشون میفرمان اصلا این تنبیه مرحوم آخوند یه حرف مسامری ایشون زده برای اینکه موضوعات ظاهری که آثار ندارن. میفرماین ما در باب استحقاق و عدم استحقاق اینا همش تر مربوط به موضوعات واقعی است. امور ظاهری یا احکام ظاهری اینا هیچ اثری ندارن غیر از طریقیت اثریه برایشون مترتب نیست. این عبارت ایشون این است که میفرماین که ولا یخفا ما فیه من التسامح لأن حرمت المخالفه و وجوب الموافقه تا اینا میرسه کلها من آثار الحکم الواقعی عقلا. اما الاحکام الظاهری فلیست فی موافقتها ولا مخالفتها من حیث هی شیئون. احکام ظاهری اصلا خودش یک موافقت و مخالفت علی حده نداره لأنها احکام طریقیه لتحفظ علی الواقع فخطاب لا تنقض مثل صدق العادل. یعنی مثل بحث عدله حجیت خبر واحد لیس من الخطابات النفسیت التي يحكم العقل به وجوب موافقتها و حرمت مخالفتها من حیثیه. می‌فرماید خود لاتنقض، خود خبر واحد به من حیثیه یا وجوب موافقت و حرمت مخالفت نداره. ولا یکون فی موافقتها ثواب ولا فی مخالفتها عقاب الا انقیادا و تجریا. اگه شما خبر واحد رو عمل کردید، نمیان یک ثواب برای خود عمل به خبر واحد رو شما بدن. اگر مخالفت کردید، نمیان یک عقاب برای حرمت مخالفت با خبر واحد رو شما بدن. استثنا همینطوره. و انما یحکم العقل به لزوم الاتیان به معدیاتها لکونها حجتا علی الواقع. فیحکم العقل من باب الاحتیاط به لزوم موافقت ها. میفرماد ما درست خبر واحد رو باید عمل بکنیم، اما این از باب این است که احتیاط میکنیم، چون احتمال میدیم موافقت با واقع داشته باشه. لا لکونها احکاما ظاهریه بل احتمال انطباق ها علی الواقع. خب ببینید، اینم یک مطلبی است که مرحوم امام دارن که اصلا ما یک اثر عقلی که موضوعش اهم از واقعی و ظاهری باشه نداریم. ما قبلا یه نکته ای رو گفتیم که حالا بعدا توضیح خواهیم داد، الان یه وقت گذشته. ما هم قبلا گفتیم که اصلا یکی از فرقها بین حکم شرعی و حکم عقلی همین. حکم شرعی میتونه موضوع ظاهری باشه، بلذا اون حکم میشه ظاهری. اما احکام عقلیه چیزی به نام موضوعات ظاهریه نداره. حالا این فرمایش امام اصفهانی و این نکته که ما داریم دقت کنید، فردا انشاءالله جمع‌بندی خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله.